بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون الطائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. بحث امشب من تتمه از بحث هایی که در 6 جلسه در دهه اول محرم در همین محفل محترم ایراد شد. فقط رؤوس مطالب و فهرست مطالب گذشته را اشاره ای می کنم و رد می شوم. گفته شد که از نظر اسلام معروف یعنی چه و منکر یعنی چه، و گفته شد که امر به معروف و نهی از منکر از نظر اسلام چه ارزشی دارد، و گفته شد که در نهضت مقدس حسینی عوامل متعددی دخالت داشته است که مهمترین اونها عامل امر به معروف و نهی از منکر است، و گفته شد که این عامل بیش از هر عامل دیگری به این نهضت مقدس ارزش داده است و اعتبار داده است، و باز گفته شد که متقابلا همونطوری که اصل امر به معروف و نهی از منکر یعنی تأثیر این عامل در نهضت حسینی ارزش و اعتبار این نهضت را بالا برده است، این نهضت حسینی هم ارزش اصل امر به معروف و نهی از منکر را بالا برد. و باز گفته شد ما چه بکنیم، ما به عنوان یک ملت که کاملا احساس میکنیم یک ملت از ارزش افتاده و از اعتبار افتاده هستیم، ما چه بکنیم که ارزش و اعتبار پیدا کنیم؟ عرض کردیم به نص قرآن مجید ما اگر بخواهیم یک ملت با ارزش و معتبر و به تعبیر قرآن خیر امت بخواهیم باشیم، و اگر بخواهیم به خودمون ارزش و اعتبار بدهیم، باید این اصل مقدس را در میان خودمون احیا کنیم. در واقع خودمون را با این اصل احیا کنیم. و بعضی اشاره مختصری در بحث‌های گذشته به کارنامه ناقص و تاریک، اگر نگویم سیاه، خودمون در باب امر به معروف و نهی از منکر کرده شد. اشاره کردم که با کمال تأسف کارنامه ما در باب امر به معروف و نهی از منکر بسیار بسیار کارنامه ناقصی است، بلکه کارنامه تیره است و بلکه کارنامه سیاهی است. ما اگر حساب بکنیم و ببینیم آیا اون که ما از راه امر به معروف و نهی از منکر کردن به اسلام ضرر زده این بیشتر است یا اون چه از راه ترک امر به معروف و نهی از منکر به اسلام ضربه زده این؟ به نظر می رسد اونقدر این امر به معروف و نهی از منکرهای ما در هر صورت است و در هر شکل است، در صورت لفظیش، در صورت عملیش، در صورت نوشتنش، در صورت انفاق مالیش، به قدر اینها منحرف است از اون چه که اسلام میخواهد که اثر معکوس برای اسلام بخشیده است و بنابراین زیانهایی که ما از راه عمل ناشیانه و جاهلانه خودمون از راه امر به معروف و نهی از منکر ناشیانه و جاهلانه خودمون به اسلام زده ایم بیشتر از صدمه هایی که از راه ترک امر به معروف و نهی از منکر زده ایم. پس لازم است ما این اصل را احیا کنیم و خودمون را هم به این اصل احیا بکنیم. هر دو تعبیری دارد امیرالمومنین علی علیه السلام درباره تقوا، یه تعبیری است که به اصطلاح شبه دور است به اصطلاح منطق. راجع به تقوا می‌فرماید که الا فصونوها و تصونوا بها. ایها الناس، تقوا را صیانت کنید، حفظ کنید و خودتون را به وسیله تقوا صیانت کنید. به نظر می رسد این دور است. ما باید تقوا را صیانت کنیم یا تقوا باید ما را صیانت کند؟ جواب این است هر دو. این دور است اما نه دور محال. گفت سلسله این قوم جود مشکبار مسئله دور است اما دور یار. چون نگهداری ما از تقوا به یک شکل است و نگهداری تقوا از ما به شکل دیگر است، ما باید تقوا را صیانت کنیم و تقوا باید و میتواند ما را صیانت کند. در اینجا هم همین طور است. ما باید امر به معروف و نهی از منکر را احیا کنیم و امر به معروف و نهی از منکر متقابلا ما را احیا بکند و خواهد کرد. اینها یک خلاصه خیلی فشرده است از شش جلسه ای که در گذشته راجع به امر به معروف و نهی از منکر من بحث کردم. امشب میخواهم یه بحث هایی که قبلا من در این زمینه اون بحث ها رو ایراد نکرده ام بحث کنم و شاید بعضی از اینها هم به طور اختصار مجبورم بگذرم. یکی این که ما میگیم عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی، ما فقط از اون جنبش بحث کردیم که این عنصر چه اندازه تأثیر داشته است، باعث بوده است، انگیزه حسینی بوده است. ولی این عنصر غیر از اون مسئله این که محرک این نهضت بود و باعث این نهضت بود و تأثیری در این انقلاب داشت، یه مطلب دیگری هم هست و اون این است که در این نهضت چقدر امر به معروف و نهی از منکر عملا صورت گرفت، چه خود وجود مقدس حسین ابن علی و از او بیشتر بعد از شهادت ابا عبدالله علیه السلام اهل بیت بزرگوار اون حضرت. اهل بیت او از بعد از روز عاشورا، از همون روز یازدهم و حداقل از روز دوازدهم به عنوان یک گروه امر به معروف و نهی از منکر در آمدند و تا پایان این ماجرا هر جا که بودند امر به معروف و نهی از منکر کردند. اونها که هرگز به صورت یک جمعیت شکست خورده در نیامدند، یعنی اینجور نبودن، اونها مثل خود ابا عبدالله پایان کار را زنده موندن و کشته شدن نمیدانستن. تو بگن آقا مطلب این بود حسین زنده بماند و بعد از زندگی به خلافت برسد یا حداقل در یک گوشه برود زندگی بکند. پس حسین کشته شد پس مطلب تمام شد؟ نه، اونها دنبال همون هدف حسینی بودند. کشته شدن ابا عبدالله از یک نظر برای اونها آغاز کار بود، نه پایان کار. و چقدر زیبا و جالب توجه است وضع اهل بیت پیغمبر. و راستی وقت انسان اینها را تجزیه و تحلیل می کند، در مقابل این عظمت، در مقابل این زیبایی، در مقابل این قوت، در مقابل این قدرت روح، در مقابل این همه ایمان، در مقابل این همه یقین، در مقابل این همه شجاعت روحی غرق در حیرت می شود. جز این که در مقابل اونها سر تعظیم فرود بیاورد چیز دیگری نیست. تا آخرین لحظه تبلیغ کردم و تا آخرین لحظه نهی از منکر کردم، امر به معروف کردم، دعوت به اسلام کردم، محبت علی علیه السلام و اهل بیت پیغمبر اساسا در همه شام وجود نداشت، بلکه معرفتشون، یعنی کسی اونا رو نمیشناخت و اگر هم میشناختن به یک صورتهای بسیار زشتی میشناختن، ولی اهل بیت پیغمبر ببینید چه کردن. فقط یه نمونهش عرض میکنم، وارد مطالب دیگری میشوم. میدونیم که روز عاشورا وضع بر چه منوال بود و شب یازدهم اهل بیت پیغمبر به چگونه برگزار کردن این شب را. روز یازدهم جلادهای ابن زیاد میان اینها را سوار اون شترهای بیجاز میکنن و یک سره حرکت میدهن و شب دوازدهم را شاید تا صبح اینها یک سره با کمال ناراحتی، با کمال ناراحتی روحی و کمال ناراحتی جسمی اینها روی این شترها طی طریق میکنن. فردا صبح نزدیک دروازه کوفه میرسن، دشمن مهلت نمیدهد. همون روز پیش از ظهر اینها را وارد شهر کوفه میکند. ابن زیاد در دارالعماره خودش نشسته است، جز یک مشت اسیر، اون هم از زن، و یک مرد که در اون وقت امام بیمار بود. این مسئله شهرت حضرت سجاد علیه السلام به بیماری، که اینم فقط توی ما ایرانی ها این لقب برای امام پیدا شده است. نمیدونم میگم چطور شده است که ما میگیم امام زین ما فقط این لقب رو میدیم، امام زین العابدین بیمار، ولی شما در تمام کتاب ها یا در هر جا که به زبان عرب باشه هیچ وقت نمیگن علی ابن الحسین المریض مثلا، یا الممراض، یا در هیچ کتابی. این لقب است که ماها دادیم، ریشه البته همین مقدار است که در ایام حادثه عاشورا امام علی ابن الحسین اون وقت مریض بود، مریض سختی. خب به هر کسی در عمرش مریض می شود، کی هست که در عمرش مریض نشود؟ مریض بستری بود، مریضی که حتی به قدرت با زحمت می تواند حرکت کند و روی پای خودش بیستد و با قوت عصا می تواند از بستر حرکت بکند. و در همون حال امام را به عنوان اسارت حرکت دادن به شطوری که پالان داشت، ولی این پالان یه جلی که روی این پالان بیاندازن نبود، یه پالان چوبی. امام رو سوار کردن چون احساس میکردن که امام بیمار و مریض هست و ممکن است خودش نتواند نگه دارد. پاهای حضرت رو محکم بستن، قل به گردن امام انداختن. با این حال اینها را وارد شهر کوفه کردن. دیگه ببینید شما کوفتگی، زدر، شکنجه به حد اعراف. یه نفر آدمی را وقتی میخوان مثلا به زور ازش اقرار بگیرن، وقتی میخوان اعصابش رو خرد کنن، وقتی میخوان ارادهش رو درهم بشکنن، یه 24 ساعت 48 ساعت بهش قضا نمیدن، بهش نمیذارن بخوابد، هی زجرش میدن زجرش میدن. بعد اون چنون، یعنی هم نمیگم همه افراد، لابد اکثر افراد اینجور هستن، مستثر میشه آقا هر چی میگی بگو، هر چی تو دلت میخواد بگو تا من بگم. اون وقت شما میبینید اینها وقتی که وارد مجلس ابن زیاد میشوند، بعد از اون همه شکنجه های روحی و شکنجه های جسمی، اینها چه حالتی دارن؟ زینب سلام الله علیها وارد مجلس ابن زیاد می شود، یعنی واردش می کنند. زینب زنیست بلند بالا، ادهی که تعبیر کردن و هفت فتبه ها اماعها، یعنی کنیزانش دورش گرفته بودن. مقصود کنیز به معنی اصطلاحی نیست، چون همه زنهای اصحاب شرکت کرده بودن برای زینب سیادت قائل بودن و بزرگواری، خودشون مثل کنیز می دانستن. اینها دور زینب گرفته بودن و زینب در وسط اینها وارد مجلس ابن زیاد شد، ولی سلام نکرد، اعتنا نکرد. ابن زیاد ناراحت شد از اینکه این احساس مقاومت کرد، سلام نکردن باز معناش این است که هنوز اراده ما زنده است، یعنی هنوز هم ما به شما اعتنا نداریم، هنوز هم روح حسین ابن علی در کالبد زینب میگه هیهات من نزد الله، هنوز میگه لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا اقر فرار العبید یا لا اقر اقرار العبید. سخت ناراحت شد از این بی‌اعتنایی. می فهمید این کیست؟ همه یه گزارش ها بهش رسید. وقتی فهمید یه زنی از همه محترمتر به اینها با یه احترام دورش گرفتن، لابد حد می زد، چون خبر داشتی کی هست کی نیست. گفت من هاذه المتکبره یا من هاذه المتنکره دیگه ضبط کرد. این ناشناس کیست؟ یا گفت این متکبر به این پرنخوت، این زن پرنخوت کیست؟ کسی جواب نداد. بعد دو مرتبه سوال کرد، میخواد از همونها کسی جواب بده. دوم سوم بالاخره یه زنی جواب داد، هذه زینب و بنت علی ابن ابی طالب. خب این زینب دختر علی تی میپرسی؟ ها ها زینب است. این مرد دنی پست لعیم، اگر یه جو شرافتی داشت، از یه طرف یه کسی، حالا زن یا مرد، یه کسی که این همه مصیبت دیده است، یه آدم شریف به خودش اجازه نمیدهد نمک به زخم او بپاشد، و دیگر این که زن جنس لطیف است، به اصطلاح در هیچ قانون جنگی از مردمی که یه ذره شرف دارند متعرض زن نمی شوند به هیچ شکلی. به زن رو زخم زبان نمی زنن، جراحت برش وارد نمی کنن، زن رو اسیر می گیرن، ولی در این حال احترام می کنن. شروع کرد به سخت‌ترین وجهی زخم زبان زدن، گفت الحمدلله الذی فضحکم و اکذب احدوثتکم، گفت که خدا را شکر میکنم زینب که شما را رسوا کرد و دروغ شما را آشکار کرد. زینب در کمال جرأت و شهامت برگشت، گفت الحمدلله الذی اکرمنا بالشهاده، خدا را شکر میکنیم که افتخار شهادت رو نصیب ما کرد. خدا را شکر میکنم که این تاج افتخار را بر سر برادر من گذاشت. خدا را شکر میکنیم که ما را از خاندان نبوت و طهارت قرار داد. بعد در آخرش گفت انما یفتضح الفاسق و یکلب الفاجر و هو غیرنا، رسوایی مال فاسق هاست. ما در عمرمون دروغ نگفتیم و حادثه دروغ هم به وجود نیاوردی. دروغ هم مال فاجر هاست، فاسق و فاجر هم ما نیستیم، غیر ماست، یعنی تو رسوا تویی، دروغو هم خودت هست. این مقدار شهامت و شجاعت و ایمان عملی، این امر به معروف و نهی از منکر است. تازه این یه درجه است، این یه مرحله شو که عرض کردم. به هر حال و این خودش داستان درازی دارد. زین العابدین چه گفت؟ یکی از دخترهای امام حسین چه گفت؟ در دم بازار و کوفه زینب چه خطابه ای انشا کرد؟ زین العابدین در اونجا چه خطابه ای انشا کرد؟ در بین راه چه کردن؟ در خرابه اونها با مردم که مواجه می شدن یا در خیابانها و کوچه ها که می گفتن؟ و از همه اینها به نظر من بالاتر اون خطابه بسیار بسیار غراء زینب سلام الله علیها در مجلس یزید ابن معاویه. اون دیگه صحبت 24 ساعت 48 ساعت نیست، نزدیک یک ماه گذشته است که زینب در چنگال اینها اسیر است و حد اکثر اون زجری که به یک اسیر میدهند به او دادند. ولی ببینید در مجلس یزید چه کردن. پس عنصر امر به معروف و نهی از منکر را در حادثه کربلا در نهضت حسینی از این وجهش و از این جهتش هم باید در نظر گرفت که این نهضت یک نهضت امر به معروف و نهی از منکر بود و آثار این امر به معروف و نهی از منکر را هم باید کاملا بررسی کرد، مخصوصا در خود شام که چجور شام رو زیر و رو کرد. یه مطلب. مطلب دیگری که خواستم اینجا عرض کنم برای شما این است، چون این را اگر عرض نکنیم مباحث گذشته ما ناقص خواهد بود، و این فقهای ما در باب امر به معروف و نهی از منکر دو تا مطلب گفتن که باید این دو تا مطلب رو ما توضیح بدیم. یکی این است، گفتم که امر به معروف و نهی از منکر در جایی است که انسان احتمال اثر بدهد، احتمال اثر. معنی این جمله چیست؟ این رو باید توضیح بدم. امر به معروف و نهی از منکر یک قانون تعبدی مثل نماز و روزه نیست که البته حکمت و فلسفه و اثری دارد، ولی به ما مربوط نیست که ببینیم این کار اون اثر خودش میبخشد انجام بدیم، اگر دیدیم اثر خودش نمیبخشد نکنیم. به ما گفتن شما نماز را به هر حال باید بخونید، این در اختیار تونست، تو نمیتونی اینه حساب بکنی این نماز اثر دارد یا اثر ندارد. تو باید تحت این فرمول و این قاعده باید بخونی. از نظر این که این کار به نتیجه میرسد یا نمیرسد، این از حوزه منطق بشر خارج است. ولی امر به معروف و نهی از منکر باید بشر با منطق خودش این رو ادارش کند. یعنی همیشه در کارها اون نتیجه ای که باید برش مترتب بشود روش باید حساب بکند. نیرو مصرف میکنی، مایه مصرف میکنی، تا امر به معروف و نهی از منکر میکنی، ولی حساب کن ببین در این کار تو چقدر به نتیجه و هدف میرسی. مثل تاجری باشی که وقتی سرمایش خرج میکند روی حساب، لااقل حساب احتمالات، سودی که از این کار میبرد بیش از سرمایه‌ای باشد که مصرف میکند. به این بسیار حرف منطقی. یعنی اگر ما فرض کنیم در یه جایی امر به معروف و نهی از منکر میکنیم، یه سرمایه مالی، یه سرمایه جانی یا لااقل یه سرمایه وقتی و زمانی ما مصرف میکنیم، ولی یقین داریم کوچکترین اثری نمیبخشد یا اثر معکوس نمیبخشد، باز باید انجام بدیم اونجا؟ نه، خیلی حرف منطقی درست. این در مقابل منطق خوارج است. در فقه خوارج امر به معروف و نهی از منکر یک تعبد محض است. یعنی انسان حق ندارد حساب و منطق را در او وارد کند. او باید کورکورانه چشم بسته باید امر به معروف و نهی از منکر کند، ولو یقین دارد در اینجا سرمایه را مصرف می کند و سودی هم نمی برد، میگه به ما مربوط نیست، خدا گفته تو باید به هر حال امر به معروف و نهی از منکر بکنی. ائمه ما به ما گفتن این اشتباه است. خدا اینجور امر به معروف و نهی از منکر را دستور نداده است. در امر به معروف و نهی از منکر قطعا باید حساب، تدبیر، فکر، محاسبه، منطق باید به کار برده بشود. علمایی که در مسائل اجتماعی مطالعه کردن گفتن که راز انقراض خوارج همین بود. اون چیزی که خوارج منقرض کرد همین بود که در امر به معروف و نهی از منکر منکر منطق بودند. می آمد مثلا در حضور یک جبار گردنکشی که در حالی که شمشیرش کشیده بود یقین داشت این حرف این کوچکترین اثر اینجا ندارد، فورا می گفت، اونم آنن او را معدوم می کرد. تاکتیک به اصطلاح نداشتن، تاکتیک در کارشون نبود، منطق در کارشون نبود، حساب در کارشون نبود، به حساب خودشون به آب میزدن، نتیجه انقراضشون شد. ولی ائمه ما علیهم السلام گفتن این کار غلط هست. تقیه هم که شما شنیدید یعنی تاکتیک به کار بردن در امر به معروف و نهی از منکر از ماده لغی است و نگهداری. یعنی چه؟ یعنی امر به معروف و نهی از منکر مبارزه است. در مبارزه انسان وسیله دفاعی هم باید به کار ببرد، یعنی بزن ولی کوشش بکن نخوری. اما تو میخوای بگی آقا بر من جهاد واجب است، خیلی خوب جهاد واجب است، من دیگه چرا سلاح بپوشم، چرا زره بپوشم؟ خب من میگم کشته بشم به بهشت نمیرم، چرا؟ خب من همینجوری خودم میزنم به قلب لشکر تا کشته بشم برم به بهشت. میگه این نکن، تو داری نیروی اسلام داری مصرف میکنی، تو خودت یک خشتی در بنای اسلام هستی، تو خودت یه نیروی از نیروهای اسلام هستی، برو بزن ولی کوشش بکن تا حد امکان کمتر بخوری یا نخوری. اگر به این خیال بری اسلحه نپوشی و بعد کشته بشی به خاطر اسلحه نپوشیدن کشته بشی، نیروی اسلام هدر دادی. برو بزن بکش
و تا حد ممکن کشتن نشو. برو تا حد ممکن طرف را از بین ببر ولی خودت حفظ کن.
این معنی این مطلبی است که آقایان گفتن و بسیار مسئله منطقی. این دو حالا یکی داشته باشی.
یه مطلب دیگری ما در باب امر معروف و نهی از منکر داریم که این هم در اخبار و روایات ما هست، با اون این است که مثل حدیث است که در فقه ما هم آمده است، انما یجب علی القوی المطاع، امر به معروف و نهی از منکر بر کسی واجب است که قدرت داشته باشد.
یعنی آدم ناتوان که امر به معروف و نهی از منکر نباید بکنند.
این هم وابسته به اون مطلب است.
یعنی حساب این است، امر به معروف و نهی از منکر برای رسیدن به نتیجه، برای این است که نیرو را حفظ بکن و نتیجه بگیر. اما اونجا که تو ناتوان هستی، یعنی نیروت از دست میدی و به نتیجه نمیرسی، نه. حالا
اینجا یه اشتباه بسیار بزرگ برای بعضی ها پیدا شده است.
با اون این است که
یه وقتی کسی میگه آقا من که قدرت ندارم فلان کار را انجام بدم،
خب اسلام هم که گفته اگه قدرت نداری نکن، پس دیگه من خیالم راحت.
اون دیگه اینجا آقا اسلام گفته است امر به معروف و نهی از منکر در وقتی است که احتمال نتیجه دادن درش باشد.
خب من احتمال نمیدم، خب پس خیالم راحت. این اشتباه.
اون که میگوید احتمال بده، این غیر از اون احتمالیست که شما در باب طهارت و نجاست میدید. یا آقا فلان چیز مثلا من نمیدونم پاکه ایسی یا نگیر، احتمال میدی پاک است؟
بله احتمال بده. خب بگو پاک است. او احتمال همون معناش احتمال ذهنیست. یعنی آقا تو داره هر جا که شک داری پاکه یا نگیر، یه دوایی را
از خارج هم وارد کردن، تو 100% یقین نداری که این دوا نجس باشد، در 99% احتمال میدی که این نجس باشه، ولی 101% هم احتمال میدی پاک باشه. همون احتمال ذهنی تو کافیست برای این که بگی این پاکه.
خب آیا من وظیفت دارم که برم تحقیق بکنم ببینم آیا پاکه یا نجس؟ ابدا، هیچ چنین وظیفه ای نداری.
همون احتمال، یعنی همون حالت ذهنی به اصطلاح آقایون، مثل علمی را که میگن علم موضوعی است، احتمال موضوعی است. این احتمال برای تو موضوع حکم است، خود احتمال.
دیگه بیش از این تو تکلیف نداری. اما اینجا که میگن احتمال، نه معناش اینه تو خونت برو بینشین بعد بگم من احتمال اثر میدم احتمال اثر نمیدم. این که پاک و نجس نیست.
این باید بری کوشش بکنی، حد اکثر تحقیق رو باید بری بکنی
تا ببینی که اون وقت تا ببینی و بفهمی که آیا به اثر میرسی، به نتیجه میرسی یا به نتیجه میرسی.
آقایی که بی اطلاع است و دنبال تحقیق هم نمیرود تا بفهمد از این امر به معروف و نهی از منکرش به نتیجه میرسد یا نمیرسد، او چنین عذری ندارد.
یا اون دیگری میگه آقا من که قدرت ندارم. خب من الان نگاه میکنم من هیچ قدرتی ندارم. میگه بسیار خوب، ولی برو قدرت به دست بیار. این شرط وجود است، نه شرط وجود.
یعنی گفتن تا ناتوانی دست به کاری نزن که به نتیجه نمیرسی، ولی برو توانایی را به دست بیار
تا بتوانی به نتیجه برسی. حالا براتون مثال ذکر میکنم. در فقه ما مسئله مطرح است، مخصوصا در زمان ائمه این مسئله رو زیاد سوال میکردن، مسئله ولایت از قبل جائر. میامدن میگفتن یبن رسول الله این خلفا خلفای جور هستن، خلفای ظلم هستن،
ما پست دولتی به اصطلاح از این خلفا بگیریم یا نگیریم؟
اسلام دستورش این است که نه، پست از اینها نگیرید.
ولی بعد میفرمود اگر تو پستی میگیری از ناحیه اونها که در اون که اون پست وسیله میشود که تو قدرت پیدا بکنی بر امر به معروف و نهی از منکر، این کار را قطعا برو بکن.
در کتب فقهی ما این مسئله مطرح است. محقق در شرایع دارد، شهید دارد، شهیدین دارد این مطلب را. منتهاش بعضی میگن استحبت و بعضی میگن وجبت.
بعضی میگن آقا این کاری که کمک دادن به ظالم است، اعانت به ظالم است. علی ابن یقطین میخواد بشه،
وزیر هارون میخواد بشه، هارون ظالم ستمگر قاصر، چه بکنن؟
عده از فقها میگن اینجور کار واجب است،
یعنی این کاری که فی حد ذات حرام است،
اگر وسیله‌ای باشد برای این که قدرتی به دست بیاوری که از این قدرت در راه امر به معروف و نهی از منکر استفاده بکنی، نه تنها بر تو حرام نیست بلکه بر تو واجب است.
و ببینید امام موسی بن جعفر از ظاهران یا حضرت صادق امام موسی بن جعفر است راجع به محمد ابن اسماعیل ابن بزیع و یکی علی ابن یقطین، این دو تا شیعیان که اینها به اصطلاح در اون دستگاه ظلم خلفا بودن ولی در اون دستگاه رفته بودن برای اینکه مقاصد الهی رو پیش ببرند، ببینید چی گفتن. میگه شما ستارگان خدا هستید در روی زمین،
تو نرفتی اونجا که منفعت پرستی بکنی، تو نرفتی اونجا که جا پرستی بکنی، تو نرفتی اونجا برای این که پول به دست بیاری، تو در اونجا رفتی هدف اسلام را در اونجا پیش میبری.
حالا ببین کار تحصیل قدرت برای امر به معروف و نهی از منکر، شاهد کلام هم اینجاست
که تحصیل قدرت برای امر به معروف و نهی از منکر تا اونجا مهم است، تا اونجا واجب است که اسلام میگوید یک عمل 100% حرام را به خاطر این شما میتونی مرتکب بشی.
یک عمل 100% حرام،
یعنی این عمل حرام که در ذات خودش اگر تو فقط برای این بخوای بری که جزء جلال اون بشی و هیچ هدف امر به معروف و نهی از منکر، یعنی هدف خدمت به اسلام درش نداشته باشی، کار حرامی است. به منظور خدمت اسلام که واقعا به اسلام خدمت بکنی، این حرام تبدیل به واجب می شود. حالا به قول بعضی از فقها مثل محقق در شرایع مستحب، حداقل مستحب می شود، حرام تبدیل به مستحب می شود.
از اینجا شما بفهمید که پس مسئله قدرت این نیست.
خب اگر تصادفاً قدرتی پیدا شد، خب امر معروف بکن. حالا اگه تصادفاً قدرتی پیدا نشد، نه،
دلیل دیگر.
این حرف که میگویم قدرت اگه تصادفاً پیدا شد واجب میشود، اگر نه نه، پس تحصیل قدرت واجب نیست،
یه جواب دیگرش اینه.
ما باید بریم ببینیم که اسلام برای امر به معروف و نهی از منکر چه ارزشی قائل هست. وقتی که یه شب من بحث کردم ولی روایاتش نخوندم، امشب میخوام روایاتش رو بخونم، ببینیم بعضی که اسلام برای امر به معروف و نهی از منکر قائل است، اصلا امکان دارد که بگوید این وظیفه را مسلمین یه وقت باز انجام بدن که اتفاقا قدرت داشته باشن تصادفاً، ولی اگه قدرت نداشتن دیگه نه، هیچ وظیفه ای ندارن که برن قدرت را به دست بیارن تا امر به معروف و نهی از منکر بکنن. شما اگه میخواید بفهمید که مقام این در اسلام چیست، این روایتی که در کافی است و از روایات بسیار معروف و قطعی و مسلم ماست که ما داریم و در تمام کتب فقهی و کتب حدیثی معتبر این حدیث آمده است و مفصلترین حدیثی است در باب امر معروف و نهی از منکر. من قسمتهایش را برای شما میخونم چون همش مفصل است. یه قسمتیش این است که اول حدیثم هست، فرمود در آخر زمان یه مردمی پیدا میشن که یتبع فیهم قومون، در نسخه کافی یا ینبع فیه قومون، علامه در تذکره الفقها ینبع ذکر کرده است، یتبع فیهم قومون، چون این نسخه مختلف است، حالا من به اون کار ندارم. خلاصه یه مردم ریاکار در آخر زمان پیدا میشن، هی خودشون میچسبونن به قرائت قرآن و هی آیه قرآن میخونن و دعا میکنن و یا تنسکون و اظهار مقدس مابی میکنن. خدفاء و سفها، یه مردم تازه به دورون رسیده یا احمقی هم هستن. تنها چیزی که این مقدس مابا اعتنا ندارن امر به معروف و نهی از منکر است. لا یوجبون امرا به معروف ولا نهیا عن منکر الا اذا امنوا الضرر. اینا تا مطمئن نشن که امر معروف و نهی از منکر هیچ کوچکترین ضرری بهشون نمیزند، میگن نه 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 نه. یطلبون لانفسهم الرخص والمعاذیر، هی دنبال این هستن که یه راه فرار پیدا کنن برای امر معروف و نهی از منکر، یه عذری به تراشن. خب دیگه نمیشه، دیگه ممکن نیست، دیگه چه باید کرد؟ یقبلون علی الصلاة و الصیام و ما لا یکلمهم فی نفس ولا مال، دنبال این هستن او عبادت هایی که نه به جانشون نه به مالشون به حیثیت زندگی که ضرر نمیزند. نماز، نماز که به جای ضرر نمیزند، روزه، روزه هم که به جای ضرر نمیزند. اما اگر یک وظیفه ای به یه ضرر به یه جا میزند، نه نه اون دیگه قبولش ندارن. تا اونجا که میفرماید که اگر نماز هم ضرر به کارشون میزد، اگر نماز به جیبشون ضرر میزد، اگر نماز به حیثیتشون ضرر میزد، اگر نماز به جانشون ضرر میزد، نمازشون دل میکردن. تما رفض و اسم الفرائض و اشرفها، همونطوری که عالی ترین فریضه ها و شریف ترین فریضه ها را رها کردن، نمازم رها میکردن. کدام است؟ ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضتون عظیمه بها تقام الفرائض، یک فریضه بزرگی است که سایر فرائض به وسیله این دفاع می شود. باید امر به معروف و نهی از منکر باشد، تا نمازی باشد، تا زکاتی باشد، تا حجی باشد، تا خمسی باشد، تا معاملاتی باشد، تا قانونی باشد، تا اخلاقی باشد. تا اونجا که بازی قسمتی را حذف میکنم، فرمود ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الانبیاء، راه همه پیامبران است، منهاج الصلحاء، بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب، واجبات خدا به این وسیله دفاع میشود، راهها به این وسیله امن میشود، کسبها به این وسیله حلال میشود، مظالم به این وسیله باز میگردد، زمین به این وسیله آباد میشود. شما از اینجا بفهمید که حوزه امر معروف نهی از منکر تا کجاست؟ تا حدود آباد شدن زمین. خدا میدونه آدم یه چیزی رو گاهی وقتا که میبینه و مطالعه میکنه در تاریخ اسلام دود از کلش بلند میشود که ما چی بودیم و چی شدیم. دلم میخواد این کتاب الاحکام السلطانیه ماوردی را که یکی از معتبرترین کتابهای اسلامی است، مخصوصا اروپایی و مستشرقین روی این مطالعه روی این خیلی حساب میکنن، نظامات اجتماعی اسلام را در حدود 1000 سال پیش گفته است. ببینید شما چه نظاماتی بوده در دنیای اسلام و از امر معروف نهی از منکر اونجا چه معنی داشتن و چه میکردن. از اون مهمتر یک کتابی است به نام معالم القربه فی احکام الحسبه که خوشبختانه ای را یه فرنگی ظاهرن چون چند سال پیش من دیدم، الان درست یادم نیست، اون که تو ذهنم از اینم خوشبختانه باید گفت. بازم خدا پدری فرنگی ها رو بیامرزه که اقلا میرن این کتاب های نفیس خطی ما رو از این کتابخانه ها در میارن چاپ میکنن. ما که ارزش هم نداریم والله. این کتاب رو از کتابخانه ترکیه دارن، این در آورده یک مستشرقی به این رو چاپ کرده. کتاب در قرن نهم نوشته شده. حفظ به اونجا همون یعنی امر معروف نهی از منکر اصطلاحی بوده که از قرن دوم هجری امر معروف نهی از منکر را حسبنی گفتن. محتسب که شما میبینید که در اشعار ما آمده است، محتسب محتسب یعنی آمر به معروف نهی از منکر، اون به اصطلاح واحدی که اون تشکیلاتی که در کشورهای اسلامی بوده است و به نام تشکیلات حسبه‌ای یا احتسابی میگفتن، افرادش را آمرین معروف نهی از منکر میگفتن محتسب، که در اصطلاح شعرهای ما زیاد آمده است. مولوی استعمال کرده است، حافظ استعمال کرده است، سعدی استعمال کرده است. اینا که محتسب چی؟ مولوی میگه که مستی به خفته دید، تعبیر مولوی، یا سعدی میگوید که چندم که مرا شیخ اجل شمس الدین ابوالفرج ابن الجوزی میگه که استادم ابوالفرج ابن الجوزی و من جوان بودم میگفت که نرو تو این مجالس، اینجا نرو، اینجا نرو، و من حرف شیخ و استاد نمیشنیدم چون جوان بودم. گاهی وقتا مسخرش میکردم، میگفتم قاضی ار با ما نشیند در فشاند دست را، محتسب گر میخورد معذور دارد مست را. اینا به هر حال اسم این کتاب معالم الغربت احکام الحسبه. وقتی که آدم این کتاب را مطالعه میکنه که اصل این امر معروف نهی از منکر چه مفهومی داشته، میبینه تمام سراسر زندگی رو میگیرن، تمام کارهایی که امروز شهرداری ها انجام میدادن جز امر معروف نهی از منکر بودن، تمام کاری که شهربانی هم انجام میدادن در حوزه احتساب بودن. حسابی تا اینجا وظیفه محتسب این است، دم دکان بقالی که میرود این ظرف های ماست رو که میبیند، در این کتاب معالم القربه این ظرف ماست رو میبیند، روش بازد مگس میشیند، باید موظفش بکند که روی ظرف ماست خودش باید بپوشد مگس ننشیند. اون بقالی که داره بقالی میکند لباساش رو نگاه کند که لباساش کثیف نباشد، اون پیشبندی که میبندد چند روز یک بار یا مثلا روز یک بار رو عوض کند بشوید، در حمام ها چه بکنن، در مسجد ها چه بکنن، در کجا چه بکنن، در کجا چه بکنن. وقتی آدم اینا رو میبینه میگه خدای این ما بودیم، این ما بودیم که چرا روزی داشتیم و این ما هستیم که امروز بچینیم روزی گرفتار هستیم. خدای این ما هستیم که در روایات کافی ما و در تمام کتب فقهی ما میگه امر معروف اونست که زمین به او آباد میشود و یعمر الارض و ینتسخ من الاعدا، و امر به معروف نهی از منکر میشود از دشمن انتقام گرفت. یعنی امر معروف نهی از منکر زنده کن تا بتونه در مقابل اسرائیل بیستی. اگر در مقابل اسرائیل ناتوانی، ریشه تو در از چند صد سال پیش پیدا کن که امر به معروف نهی از منکر را از میون بردی، وقتی از بین بردی دشمن بر تو مسلط شد. و ینتصف من الاعدا و یستقیم الامر، با این است که کارها همه روی اساس استواری قرار میگیرد. فانکروا بقلوبکم و الفظوا بالسنتکم و سکوا بها جباههم و لا تخافوا فی الله لومة لائم فإن اتعذوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. يجب بترجمة شم نمي رسام قصة تيجا شم نمي رسام براتنا عزيز بسنا آغا يك فريزي كدر إسلام چنين مقامي رو دارد، يك فريزي كدر إسلام چنين عرزشي رو دارد. آيه ميش احتمال داد که بیدیم گفتن خب آقا اگر یه روزی دیدی اتفاقا تصادفا یه نیروی یه قدرتی داری بکن، خب اگه قدرت نداری برو بینشن دیگه، تکلیف ساقط هست. این تکلیف ساقط هست، اسلام ساقط هست، چون این امر به معروفی که اسلام برای ما معرفی میکنه یعنی آقا تمام اسلام، این خیمه اسلام روی این پایه ایستاده است. اون وقت چطور ممکن است؟ اون وقت خود اسلام دیگه آقا خب تصادفاً، اگر تصادفاً دیدی میتونی نگه اشاره اسلام نگه دار، اگر تصادفاً دیدی نه نمیتونی دیگه نمیخواد خیالت راحت باشه برو بینشی. یا احتمال اثر، بنده برم تو اتاقم بینشینم بگم من که احتمال اثر نمیدم. آقا تو حق نداری احتمال اثر بدی، حق نداری احتمال ندی. تو که حتی مطالعه نداری، تو که خبر نداری از اوضاع، تو که حتی جرایانت نمیدونی، تو که نمیدونی راه امر به معروف و نهی از منکر چیست، تو که روانشناسی نمیدونی که بگو اگر در بشر باید نفوذ کرد از چه راهی باید با روح بشر مواجه شد، تو که جامعه شناسی نمیدونی، تو که هیچ چیز نمیدونی، تو حق رو بره بگی من احتمال اثر میدم یا احتمال اثر نمیدم. این است که دو رکن این اصل اساسی در اون شبها عرض کردم، قدرت است و دیگری آگاهی. قدرت، آگاهی، و هر دو را باید تحصیل کرد و باید به دست آورد. غیر از این نمی شود. شما تو روزنامه ها می خونید، هم روزنامه های خودمون عصرها می بیسند. در آمریکا نمیدونم 380 کمیته جمع آوری اعانه برای اسرائیل وجود داره. اینا رو پس باید من از این نظر اینا رو تقدیر میکنم که یه ملت بیداری هستن، برای خودشون دارن کار میکنن. این ملت میفهمن راهش همینه. هر مردمی در هر محلهی در هر گوشهی هستن، خودشون باید بینشینن، فکر کنن، کار بکنن، آگاهی به دست بیارن، اطلاع به دست بیارن، عاقبت بیاندیشن. این آگاهی و تحصیل آگاهی واجب است. این قدرت است و تحصیل قدرت واجب است. خب پس این هم یه مطلبی بود که در اینجا خواستم برای شما عرض بکنم و چند دقیقه دیگری بیشتر مزاحم شما نخواهم بود. باز گردم به اون مطلبی که در ابتدای عرضم عرض کردم که عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی از این نظر، از این وجه که اهل بیت پیغمبر چگونه از این فرصت حد اکثر استفاده را کردن. خدا رحمت کند مرحوم آیتی را رضوان الله علیه، چه مرد بزرگواری بود، چه عالم متقی بود که از دست ما رفت. ایشان یک کتابی دارد به نام بررسی تاریخ عاشورا، شاید خیلی از شما آقایانم دیده باشید، کسانی هم ندیدم و این رو ببینن و بخوانن. مجموعه سخنرانی هایی که ایشان در رادیو کرده است، بعد از فوت ایشان این سخنرانی ها را چاپ کردن. در میان کتاب هایی که به زبان فارسی در این زمینه نوشته شده است، اگر نگویم بهترین اونهاست، قطعا از بهترین اونهاست و از جنبه استناد، یعنی از جنبه این که مطالبش مطالب مستند است، مطالبی است که با تواریخ از روی تواریخ معتبر است، قطعا در این جهت بی‌نظیر است. حالا اگه از نظر تجزیه و تحلیل نگم در درجه اول یا فرد اول هست، ولی از نظر این که مستند است به تواریخ معتبر، قطعا در زبان فارسی کتاب بی‌نظیر است. در اونجا این مرد روی این مطلب خیلی تکیه کرده است که از تاریخ کربلا را اسرا زنده کردن، یعنی اسرا نگهداری کردن، و بزرگترین اشتباهی که دستگاه اموی کرد مسئله اسیر گرفتن و اسیر بردن اهل بیت و سیر دادن اونها به کوفه و بعد به شام و اون جریان ها. و اگر این کار اینا نکرده بودن، شاید می توانستن این تاریخ را محو کنن یا لااقل از اثرش یه مقدار از قدرتش بیاندازن، ولی به دست خودشون کاری کردن که فرصت برای اهل بیت پیغمبر ایجاد کردن که بعد اونها این تاریخ را مسجل کردن در دنیا و شاید اونا باور نمی کردن. یعنی قطعا اینجور است. باور نمی کردند یک عده زن و بچه خورد شده مصیبت دیده این چنین اینا اینطور از این فرصت ها استفاده کنند و حد اکثر استفاده را از این فرصت های اینها ببرند. باور نمی کردند. و کی باور می کردند؟ و چطور اینها تبلیغ کردند؟ در مجلس در روز جمعه پیش میاد در شام خب نماز جمعه است دیگه، نماز جمعه را که مسلمین باید بخونن، حالا که اونم یه داستانی دارد که فعلا نمیخوام بحث بکنم، ناچار خود یزید باید شرکت بکند و شاید هم امامت او را هم خود او داشت، حالا این را الان یقین نمیدونم. در نماز جمعه خطیب باید اول برود خطابه بخواند، دو تا خطابه هم دارد، بعد از اون نماز شروع می شود. حتی این دو خطابه به جای دو رکعتی است که از نماز ظهر در روز جمعه خاص می شود و نماز جمعه تبدیل به دو رکعت می شود و به دو خطبه باید بخونند که اون هم یه خطابه هایی است که بسیار بسیار مفید ارزنده. اول اون خطیبی که خطیب دستوری به اصطلاح بود رفت و هر چه بهش قبلم گفته بودن اونا رفت گفت تجلیل فراوان از یزید کرد، از معاویه کرد، دیگه هر صفت خوبی در دنیا بود برای اینا ذکر کرد و بعد شروع کرد به صد کردن، به دشنام دادن علی علیه السلام به امام حسین به عنوان این که اینها از جیر خدا خارج شدن علی عزب بالله چنین کردن چنین کردن. نهید زد دین العابدین از پای منبر ایها الخطیب اشتریت مرضات المخلوق به سخط الخالق، تو برای رضای مخلوق سخط پروردگار رو برای خودت خریدی. بعد فریاد کرد، خطاب کرد به یزید، آیا به من اجازه میدی روی این چوبا برم بالا؟ روی این چوبا نفهمون منبر. خیلی عجیب است، به قدری اهل بیت پیغمبر مراقب و مواظب این چیزا بودن. مثلا در مجلس یزید نمیگوید یا امیرالمومنین یا ایها الخلیفه، یا حتی به کنیم نمیگوید یا ابا خالد یا یزید یا یزید. هم زین العابدین هم زینب در اینجا هم نفرمود که اجازه میدیم هم برم روی منبر، یعنی این که منبر نیست. این چوبه های سپلهی که در اینجا هست که چنین خطیبی میرود اونجا و چنین سخنانی میگویم، ما این رو منبر نمیدونیم، این چهار تا چوب هست. اجازه میدیم من برم باره این چوب ها به کلمه حرف بزنم؟ اجازه نداد یزید. اونایی که اطراف بودن از باب این که علی ابن الحسین حجازی است، اهل حجاز است و سخن مردم حجاز شیرین و لطیف است، از باب این که به اصطلاح سخنرانیش رو ببینن گفتم که اجازه بده، حالا مانعی نداره، ولی خودش امتناع کرد. پسرش آمد، پدر جان اجازه بده، ما میخوایم این جوان حجازی رو ببینیم چجوری سخنرانی میکنه. گفت من میترسم بر اینها، من از اینها میترسم. اینقدر فشار آوردم که مجبور شد، یعنی دید دیگه بیش از این اظهار عجز اظهار ترس است، اجازه داد. ببینید این زین العابدین بیمار که در اون وقت واقعا بیمار بود، منتهاش بعدها زین العابدین دیگه بیماری نداشت، با ائمه دیگر فرق نمی‌کرد. ببینید همین زین العابدین بیمار اسیری که به اصطلاح و به قول معروف اهل منبر 40 منزل با اون وضع سخت زیر قل زنجیر آمده تا شام بالای این منبر رفت، چه کرد چه ولوله ای ایجاد کرد؟ یزید دست پاشو گم کرد و الان مردم میریدن و من خواهم کشت. که بعد دست یه حیله ای زد، خب ظهرم بود، یه دفعه به مؤذن گفت فریاده نه اذان اذان اذان، وقت نماز زیر میشود، وقت نماز زیر میشود. صدای مؤذن بلند شد، زین العابدین خاموش شد. مؤذن گفت اشهد الله اکبر الله اکبر، امام حکایت کرد الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. بعد امام جمله هایی فرمود حکایت کرد تا رسید به شهادت به رسالت پیغمبر اکرم. تا اینجا رسید فریاد زد معذن معذن سکوت کن. رو کرد یزید، یزید این که اسمش اینجا برده می شود و گواهی به رسالت او می دهید او چیست؟ ایها الناس ما را که به اسارت آوردید و پدر را که کشتید و شهید کردید او کی بود؟ به این کیست که شما دارید که به رسالت او دارید شهادت می دید؟ تا اون وقت مردم درست آگاه نبودن چی کردن. اما شما می شنوید که یزید بعدها اهل بیت پیغمبر را از اون خرابه بیرون آورد و بعد دستور داد که با احترام اونها را ببرن. نعمان ابن بشیر را که آدم خوب نرمتر و ملایمتری بود ملازم قرار داد و گفت حد اکثر مهربانی را با اینها از شام تا مدینه بکن. ابلیس یزید نجیب شده بود، روحیه یزید فرق کرد. ابدا دنیای یزید عوض شد، محیط یزید عوض شد. شما میشنوید که یزید بعد دیگه لعنت میکرد پسر زیاد را، هی میگفت تمام گناه او بود، اصلا منکر شد که من چنین دستوری ندادم، اصلا من چنین دستوری ندادم. ابن زیاد از پیش خود چنین کاری کرد. چرا؟ چون اوضاع و احوال زین العابدین و زینب برگردون. یه جمله عرض میکنم و همین جمله هم جمله آخر من خواهد بود. دیگه همینجا چون آقایان آمدن دیگه عرایض خودم را خاتمه یافته تلقی میکنم. صلوات خاتمه.